بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این جلسه انشاءالله به خواست خدای تعالی فصل آدمی رو که اولین فصل خصوص و لجن هست شروع میکنیم. قبل از پرداختن به فصل آدمی یه توضیحاتی اینجا از استاد حسنزاده آمولی آوردیم که ایشون میفرماین خصوص 27 فصل، هر فصل نام یکی از انسانهای کامل هست. بعد توضیحاتی دارم که من این توضیحاتشون رو میخونم سریع که فقط برای یادآوری کلی. خصوص لکم مذکور 27 فصل است و هر فصل آن به نامی که از انسانهای کامل که از آن تعبیر به کلمه شده است و هر انسان کاملی گفته شده کلمه، و در هر فصل سلطان و محور بحث یکی از امهات مسائل مهم قرآنی است. پس هر فصلی هم یک مسئله از مسائل قرآنی رو محور بحثشه و از اصول معارف اصیل عرفانی انسان ساز است. مثلا در فصل آدمی سلطان بحث از وجوب خلیفت الله و انسان کامل است که چرا بایستی انسان کامل وجود داشته باشه و خلیفه خدا وجود داشته باشه، و در فصل شیثی از عطایا و منح و هبات، و در فصل اسماعیلی از خلود عذاب و اقسام جنت و نار و احوال نفوس در برازه و قیامت است، و در فصل یعقوبی از دین، و در فصل یوسفی از نوم و خیال و تمثل و عالم مثال، و در فصل هودی از تنزیه و تشبیه یعنی حد و بی حدی، و در فصل شعیبی از قلب و تجدد امثال، و در فصل عزیری از قضا و قدر و سر القدر و نبوت تشریعی و مقامی، و در فصل سلیمانی از رحمت وجوبی و امتنانی، و در فصل یونسی از حقیقت ذکر و مراتب آن و ادب انسانی، و در فصل الیاسی از وهم و دعا و اجابت، و در فصل محمدی از فردیت صلی الله علیه و سلم. فاتحه فصوص الحکم فصل حکمت الهیه فی کلمت آدمیه است و خاتمه آن فصل حکمت فردیه فی کلمت محمدیه، و آن 27 کلمه تامه و انسان کامل به ترتیب کتاب عبارتند از آدم، شیث، نوح، ادریس، ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، هود، صالح، شعیب، لود، عزیر، عیسی، سلیمان، داوود، یونس، ایوب، یحیی، زکریا، الیاس، لقمان، هارون، موسی، خالد، محمد صلوات الله و سلامه علیه. در قرآن کریم از 25 پیغمبر نام برده شده است که عبارتند از محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آدم، ادریس، نوح، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسی، هارون، یونس، داوود، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحیی، عیسی، ذوالکفل صلوات الله و سلام علیه. از انبیای یاد شده در قرآن کریم فقط یسع ذوالکفل در کتاب فصوص الحکم نام برده نشده اند، و 23 نفر دیگر به نام هر یک فصل مخصوص است، و 4 شخص دیگر یاد شده در فصوص که به نام هر یک فصل جداگانه است عبارتند از شیث، عزیر و لقمان و خالد علیهم السلام، و اسامی همه آنان که نام بردیم در دعای استفتاح ماه رجب در کتاب مصباح شیخ طوسی نام برده شده اند. این در واقع در مورد فصایی است که هست. این اسما چه اسمایی هست؟ چند تاش از قرآن آمده، چند تاش از قرآن نیست و از ادعیت و یا روایات هست بیان کردم. به یه تفسیری میگن که ادریس همان الیاسه و این دوتا در واقع یک نفرن، دوتا فصل به اسمشون البته هست در خصوص الحکم. الیاس همان ادریس هست زیرا آن حضرت را ظهور و غیب بوده است. یعنی اعنی دوباره مبعوث شده است یک بار پیش از غیبت که ادریس نبی بود. قوله تعالی وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا، سوره مبارکه مریم آیات 56 و 57. و زمان غیبتش 365 سال بوده است و پس از آن به اسم الیاس رسول ظهور فرموده است. 365 سال غیبت کرده بعد دوباره آمده به اسم الیاس و قوله سبحانه و ان الیاس لمن المرسلین، و الیاس از مرسلین بود. و شیخ اکبر در فصل الیاسی فصوص لکن فرمود الیاس و هو ادریس علیه السلام کان نبیان قبل نوح و رفعه الله مکانن علیا، و ما به تفصیل آن را در تعلیقی بر شهر قیصری بر خصوص الحکم تحریر کرده. خب این پایان فرمایشات استاد عارف آیت الله حسنزاده آمودی بود که یه توضیح خیلی کلی راجع به فصل‌های مختلف و اینکه روش کار شیخ چیه. روش کار شیخ اینه که در هر فصلی یک موضوع رو محور بحث قرار داده از مباحث قرآنی و حول اون میچرخه، گرچه لابلای بحث نکات زیاد میگه ولی محور بحثش یک موضوع خاصی سر مباحث قرآنی که چند تاشو نام بردن در اینجا و اسامی افرادی هم که انسانهای کاملی که به عنوان کلمه بحث شدن رو هم ذکر فرمودن. حالا اولین فصل، فصل حکمت الهیه در کلمه آدمیه است. اینجا ها من متن کلام شیخ رو آوردم عربیش رو، بعد سعی کردم یه ترجمه ای رو از اون به دست بدم که البته خب ترجمهش انشالله دقیق است، چون خیلی هم سخت ترجمه کردن کلام شیخ به خاطر اینکه خیلی مختصر میگه، به اجمال صحبت میکنه و زمایه مرجع زمیر اینها یه مقدار گاهی اوقات دشوار میشه فهمیدنش. بنابراین میخونیم اولین فصل رو، ترجمهش رو میخونم. اولین چیزی که مالک بر این بنده از آن کتاب القا فرمود از آن فصل حکمت الهیه در باره کلمه آدمیت بود. بعد فرمود چون حالا داره توضیح میده فصل حکمت آدمیت رو که من اینجا یه پاراگرافش آوردم، بیش از اینه، این همه فصل نیست، بخش از فصل. چون حق سبحانه از حیث اسمای حسنای خود که به شماره در نمی آید. خب این من یک توضیحات مختصر میدم، الان فعلا توضیحات تفصیلیشو بعدن باید نگاه کنیم. مسئله اسم اینجا باید دقت کنید که از حیث اسماست، اسماء الله اسمای حسنا هست که میفرماید به شمار در نمی آید. گرچه ما مثلا حدیث داریم 100 تا اسمه، بعضی ها میگن 1000 اسمه، ولی اینا اسماییست که در شعر گفته شده، ولی اسما بی نهایت هم، به خصوص وقتی که با هم نکاح حاصل میکنن و با هم ترکیب میشن و نهایت ندارن. اگر میشنوید که اسماء الله 100 تاست یا 1000 تاست، این فقط به خاطر اون کلمات یا اسمایی است که در شرع به کار برده شده، وگرنه اسماء الهی فقط اینها نیستن. و اسم هم حالا اگه در جای خودش صحبت کردیم رسیدیم، از دید شیخ ابن عربی یک رابطه است، یک نسبت، یک واقعیت خارجی نیست. میگه اسم نسبته، معقول هست اما چیز عینی نیست، واقعیت عینی نیست، یک امر عقلانی و معقول که فهمیده میشه. خب چون حق سبحانه او از حیث اسمای حسنای خود که به شماره در نمی آید خواست که ببیند اعیان آنها را، یعنی اعیان ثابته اسما را. اعیان ثابته را هم در جای خودش باید به موقع معنا کرد. اعیان ثابته لوازم اسما و صفات هم. و اگر خواهی بگو، حالا اعیان چیه؟ میگه اگر دلت نمیخواد این تعبیر رو دوست نداری، اعیان رو نمیپسندی، بگو. و اگر خواهی بگو، چون خواست ببیند عین خود را. اونجا گفت خواست اسمایش رو در اعیان ببینه، اینجا میگه که چون خواست ببیند عین خود را، یعنی خدا خواست عین خودش رو ببینه، در بودی فراگیر. بودی فراگیر ترجمه کونه، یعنی کون جامع. من ترجمه کردم، بالا هم نگاه کنید در متن عربیش، در بودی فراگیر که در بر میگیرد همه امر را، در یک بودنی فراگیر کامپرهنسیو یا جامع که همه امر رو، یعنی همه واقعیت رو در بر میگیره، به خاطر متصف بودنش به وجود، چون وجود رو دارا شده و ظاهر نماید با آن سرش را به خود، اینجا الان ملاحظه بفرمایید، چون خواست ببیند عین خود را دوباره و ببین و ظاهر نماید با آن سرش را به خود، یعنی این عطف، این واو عطف به چی میشه؟ چون خواست ببیند عین خود را، چون خواست ببیند عین خود را، اونجا الان اون داخل به اصطلاح اون جمله معترضه را صرف نظر کنید، الان چون خواست ببیند عین خود را و ظاهر نماید با آن سرش را به خود، یعنی خواست با اون موجود که میآفرینه سر خودش رو به خودش نشون بده. شما ممکنه حالا بگید که خب چه ضرورتی داره خدا سرش رو به خودش توی یه چیز دیگه نشون بده، مگه سر خودش رو نمیدونه؟ داره جواب از اون سوال میده. چه یعنی زیرا؟ چرا که رؤیت چیزی خودش را توسط خودش مثل رؤیت او خودش را در امر دیگری که چون آینه ای باشد برای او نیست. پس این نیست فعل به چی میخوره؟ مثل رؤیت خودش نیست. پس میگه چه رؤیت چیزی خودش را توسط خودش، یعنی یه موجود خودش را به خودش ببینه، خودش رو تجربه کنه مستقیم، مثل دیدن خودش و تجربه خودش غیر مستقیم نیست. این یه اصل اساسی است، یعنی یکی از اصول اساسی شیخ ابن عربی همین مسئله آینه هاست که از تعبیر آینه زیاد استفاده میکنه، که رؤیت در آینه فرق داره تا رؤیت یک چیز در خودش بدون آینه. یک نفر خودش رو بدون آینه ببینه فرق میکنه با اینکه خودش رو در آینه ببینه. و در اصطلاحات علوم انسانی جدید هم زیاد از این تعبیر looking glass self استفاده میکنن، که خودی که در آینه میبینه، در گلاس خودش رو میبینه، در عینک دیگری میبینه. و یا این دیالکتیک هگل که میگه self and other، که self یا خود بدون دیگری شکل نمیگیره و همیشه خود در پرتو دیگری شکل میگیره. اگه آدری وجود نداشته باشه خودی وجود نداره. تو بحث‌های سیاسی هم الان یه بحث‌های خیلی چیز هست که مثلا غرب برای هژمونی خودش یا برای مقاصد خاص خودش نیاز داره که یک آدری دیگری رو کانستراکت کنه، بسازه، که خودش رو با اون آدر تعریف میکنه. تا قبل از فروپاشی کمونیسم خودش رو با کمونیست تعریف میکنه، خودش رو در برابر کمونیسم تعریف میکنه، بعد از اون دنبال آدر میگرده، حالا خودش رو در برابر اسلام میخواد تعریف کنه. و اگر این آدر نباشه خود هم میره. اینا همش میبینید که بحثایی که خیلی هم در علوم سیاسی، هم در روانشناسی، هم در جامعه شناسی، هم در فلسفه مدرن رایجه، ریشش توی کلمات این بزرگان بوده. و اینجاها یک نمونهشی که میبینید، میگه چه رؤیت چیزی خودش را توسط خودش مثل رؤیت او خودش در امر دیگر که چون آینه ای باشد برای او نیست. یعنی اگر کسی خودش به خودش نگاه کنه فقط مثل اون نیست که خودش را از آینه ببینه، در آینه ببینه، در دیگری ببینه. زیرا آن ظاهر می نماید برای او خودش را در صورتی. نکته مهمش اینه که دیدن در آینه او را در یک صورت نشون میده، ولی شما وقتی که خودتون رو تجربه کنید در صورتی مستقل نمیبینید، در صورتی بیرونی نمیبینید، یه تجربه بی صورت. معمولا انسان خودش رو وقتی که تجربه میکنه تجربه بدون صورته. تو آینه است که تجربه با صورته. برای همین میگه که زیرا آن، یعنی این رؤیت در آینه، آینه ظاهر می نماید برای او خودش را در صورتی که این صورت که به دست می دهد آن را محلی که بدان نگریسته می شود. این صورت از کجا میاد؟ این صورت از اون محل میاد، محلی که بهش نگاه میشه. این صورت از خود شخص نیست، این صورت رو اون محلی که بهش نگاه میشه به دست میده. و آن از جمله اموریست، یعنی این صورت از جمله اموریست که ظاهر نمیشد برای او، یعنی برای حق تعالی، بدون وجود این، بدون این آینه و بدون تجلی او برای آن، یعنی بدون تجلی کردن حق تعالی در آینه، این صورت ظاهر نمیشد. و پیش از این حق سبحانه ایجاد کرده بود همه عالم را همچون وجود شبهی تصویر شده. یعنی قبل از اینکه حق تعالی اراده کنه خودش رو در یک کون جامع ببینه، جهان را ایجاد کرده بود. یعنی اگه شما سوال کنه قبل از انسان، قبل از آدم، خدا چیز را ایجاد نکرده بود؟ خودش آینه وجود نداشت؟ میگه چرا، بود، قبل از بود آفرینش انسان جهان ایجاد شده بود. پس پیش از این حق سبحانه ایجاد کرده بود همه عالم را، ولی به چه شکلی؟ همچون وجود شبهی تصویه شده، پیکری تصویه با سین، یعنی موزون، که روحی در آن نبود، شبهی بود بدون روح. پس عالم چون آینه صیقلی نشده بود، آینه بود ولی آینه کدر بود. عالم میگه عالم قبل از این کون جامع آینه مکدر بود، کدر بود. روح، حالا برای میگه نفخت و فیه من روحی و امثال هم، بالاخره روح یعنی اون حیات حقیقی نداشت، حیات نداشت، عالم حیاتش ضعیف بود. درسته ممکن بگید مگه گیاها نبودن، مگه حیوانات نبودن، اینا حیات قوی نیستن، حیات شدید نیستن، بنابراین روح قوی ندارن. بله آینه. پس میگه در قبل از آفرینش این انسان، پس عالم چون آینه صیقلی نشده بود، جلا نداشت، و از شأن حکم الهی آن است که تصویه نمی کند محلی را مگر آن که قبول می کند روحی الهی را. و خدا هم حکمش اینه که وقتی یه جایی رو تصویه کنه، موزون بسازه، روحی الهی رو میتونه قبول کنه، قابلیت پیدا میکنه برای روح. از اون روح که از آن تعبیر میشود به نفخ در آن، یعنی از آن قبول روح تعبیر میشود به نفخ در آن. در قرآن مجید همون نفخت فیه من روحی مقصود همونه، از قبول روح تعبیر میشود به نفخ در آن. و آن نفخ نیست، و آن نیست مگر، حالا نفخ چیه؟ حصول استعداد از آن صورت تصویه شده برای قبول فیض تجلی دائم که پیوسته بوده و باشد. و حالا معنای نفخ رو میگه، نفخ چیه؟ میگه نفخ یعنی یک استعداد پیدا کنه، اون صورتی که موزون شده یک استعدادی داشته باشه که فیض الهی رو دائما دریافت کنه، همیشه فیض بهش برسه و باقی نماند مگر قابلی. پس میبینیم در وقتی که این اتفاق افتاد چیزی دیگه نیست مگر قابلیت، فقط قابلیت وجود داره، چون از اون طرف خدا فاعلیته، این طرف دیگه همه قابلیته.
موقعیت انسان تو این عالم چیه؟ ازلیه همون؟
اون روح این عالمه دیگه، روح این عالمه که فیض رو دائما میتونه دریافت کنه.
یعنی نشده انسان
وجود داره. نداره میگه بعد از این انسان اتفاق میفته و باقی نمان مگر قابلی و قابل نباشد مگر از فیض اقدس. حالا یکی از بباهش که ما البته این شب نمیرسیم بهش بپردازیم فیض اقدس و مقدسه، ولی امشب ایسا به مشیت میپردازیم یه مقداری و بعد شهر بعضی از کلماتش. حتی فیض اقدس و مقدس هم آوردیم ولی یه خود بستش احتیاج به زمان داره تو مباحث بیشتر. قبلشون بوده حقیقت محمدیه
قبل از سایه
بله. بله اون تو
اون حقیقت قبل از این خلقت وجود داشته؟
نه دیگه اون در... اون حقیقت بله این منتهی الان راجع به اون صحبت نمیکنه، این راجع به عالم آدم صحبت میکنه که در این عالم آفریده شده.
اون حقیقت از همه اینا
بله اون قبل از این عالمه، عالم اینا رو جز عالم محسوبش نمیکنه.
بله این تئوری که الان هست انسان‌هایی که الان زنده هستن مثلا 6000 سال بیشتر قیمت نداره. حتی قبل از اون هم خود انسان‌ها بودن. حالا این صحبت شما من گفتم
که مثلا 6000 سال قبل انسان‌هایی که ما قبل بودن همون عالمی بوده که روح درش نبوده، درش ندیده نشده. بعد این قدمتی که الان هست مقایسه به روح دمیده شده و حساب کتاب و اون یه بحث جدا از بحث شیخ البته، ولی در کل اون حدیثی هست که امام صادق علیه السلام میپرسه قبل از این آدم آدم دیگری بود، قبل از اون آدم آدم دیگری بود. میفرمایش اگه خاطرم درست باشه 70 بار قبل از اون آدم بوده.
آدم بوده که انا تختم
روحی همه این بله آدم بوده اونم دیگه منتها یه نوع دیگه بوده، یعنی شبیه این آدم فعلی نبوده ولی آدم بوده. این آدمی که میگن در قرآن وصف بشه آدمی است که این انسان‌های موجود از نسل او هستن. حالا یک در شرح جندی میبینیم، جندی سخنان البته به جواب سوال شما نیست ولی سخنان ناب زیادی در این مسئله آدم داره.
اطلاع فرشتگان یا مثلا اعتراض فرشتگان به خلقت آدم بر اساس اطلاع قبلیشون بوده یا اینکه نه هم ذاتیشون بوده.
حالا شیخ این یه اشاره میکنه الان برسیم یه خود برسیم. ببینید یه نکته رو توجه کنید که ما داریم الان یک دیدگاه کاملا متفاوت رو میکنیم و به اجازه وقت بدیم خود نویسنده این دیدگاه خودشو بپرورونه. اگر بخوایم که از وسط های کار از یه جای دیگه یه سوالی رو که هنوز نظرشو نگفته راجع بهش بیاریم و بر اساس مبانی شیخ نباشه یه مقداری کمک نمیکنه، بیشتر مضر تا کمک کنه. بخوایم آرای مفسرهای دیگر رو یا افراد دیگر رو هی وارد این بحث بکنیم بذاریم خودش رو پیش بریم، خود شباش شباش اینا رو معنا میکنیم. پس گفت باقی نماند مگر قابلی و قابل نباشد مگر از فیض اقدس او، فیض اقدس و مقدس و امشب شب مختصرا توضیح بدیم. پس همه امر از اوست، ابتدا و انتهایش و الیه یرجع الامر کله و به سوی او باز میگردد امر همه آن چنانچه آغاز شد از او، یعنی آغاز امر از اوست بازگشتن به تو به اوست. پس امر اقتضاء جلاء آینه عالم را داشت، یعنی امر اینجا محصول واقعیت هستی یا اون شأن الهی اقتضاء جلاء آینه عالم را داشت و آدم این جلاء آن آینه بود. یعنی اگه میخواست این جهان طبیعت صیقل زده بشه صیقل جهان طبیعت آدم بود، این اون جلاء بود، این اون صیقل بود و روح آن صورت. این عالم یک صورت، همه عالم روی صورت یک شبه، روحی که درش دمیده شد خلق آدم بود. خلق آدم در این عالم طبیعت دمیدن روح بود در عالم طبیعت.
پس یعنی آدم سه
سیقل دهنده بود یا نتیجه سیقل؟
خود سیقل بود، خود سیقل. حالا یه چند تا مثال میدن این دراجه و ملکی که شما سوال کردید، یه اشاراتش اینجا هست. و ملائکه از بعضی قوای آن صورت، خب مثلا هر شبهی، هر پیکری یه روح داره، یه سری قوا داره. مثلا ما میگیم نفس داریم، باصره داریم، سامعه داریم، هاضمه داریم، لامسه داریم، اینا قوای ما هستن. باصره یه قوه است، قوه بینایی. خب میگه که روح عالم آدمه، ملائکه چی هم؟ قواش هستن، مثل چشم، مثل گوش، مثل سامعه، باصره. پس ملائکه برای عالم قوه های عالم هم، قوای عالم هم. قوای عالم مقصود من چیه؟ همین قوای ادراکی فعاله یا قوای نظری و شعوری یا قوای کاری. مثلا قوه هاضمه یه جنبه عملی داره، جنبه ادراکی نداره، ولی قوه باصره یه جنبه ادراکی داره. ملائکه در عالم همین نقش رو دارن. پس در عالم روح عالم انسانه، ملائکه مثل قوای انسان، مثل قوه هاضمه. مثلا چطوری تو بدن شما، تو وجود شما، بدنم کلمه درست نیست، تو وجود شما روح اصله، بعد قوایی که روح باش کار میکنه فرع روح هم. میگه در این عالم هم آدم اصله، روح، ملائکه قوایی هم. برای همین هم برای اون سجده بحث میکردن. مثل این که شما چشمتون با روحتون هماهنگ نباشه، گوشتون با روحتون هماهنگ نباشه، این مملکت وجودتون به هم میریزه. در عالم طبیعت و عالم هستی هم انسان روح، ملائکه قوای این عالم هستن. و ملائکه از بعضی قوایان صورت، کدوم صورت منظورته؟ همون صورت عالم، که صورت عالم هست، که از آن در اصطلاح قوم تعبیر می شود به انسان الکبیر. میگن انسان کبیر، البته گاهی اوقات عوض میکنن جا رو. فعلا به همه جهان هستی، گیتی، هرچی میخوام بشه بزنیم، یونیورس، کاسموس، میگن انسان کبیر. به این بشر میگن عالم صغیر، به اون میگن انسان کبیر. بعد مقام جاش عوض میکنن دیگه، میگن عالم کبیر به انسان میگن، عالم صغیر به جهان یا گیتی میگن. پس ملائکه برای آن مانند قوای روحانی و حسی هستن که در نشأه انسانیت هست. حالا این که ملائکه اعتراض کردن، شاید یه اشاره اینجا تو کلام شیخ باشه بشه. هر قوه ای از آنها محجوب است به توسط خودش، یعنی هر فرشته ای مثل هر، مثلا فرض کنید قوه درون ما، قوه درون ما اگه مثلا هاضمه، فقط خاص خودشو داره، کار نداره که مثلا سامعه چی میگه، لامسه چی کار داره. این روحه که اینو میفهمه و اینا رو هماهنگ میکنه، وگرنه هر کدوم از اینا محجوب به خودشه. ملائکه هم هر کدومشون محجوبن به خودشون، یعنی با دیدن خودشون، خودمحورن، با خودمحوری خودشون هیچ کسی دیگر رو به رسمیت نمیشناسن، هیچ چیز دیگر رو قبول ندارن. هر قوه از آنها محجوب است به توسط خودش، نمیبیند برتر از ذات خود را. هیچ کسی برتر از خودش نمیبینه. هر فرشته اینطوره، هر ملائکه اینطوره. و به گمان خود در او شایستگی هر منصب عالی و منزلت رفیعی نزد الله است. به گمان خودش فکر میکنه که خب هر چی که خدا میخواد بده به من میتونه بده دیگه، من هر مقامی هست من میتونم دارا بشم. مثل اینکه مثلا گوش فکر کنه که کار چشمو میتونه بکنه، میگه اصلا روح چه احتیاجی داره به چشم، منو داره دیگه. مثلا فکر میکنه همه چیزا شنیدنیه دیگه، اون که اصلا تجربه بینایی نداره که گوش، سامعه تجربه بینایی نداره، همه عالمش شنیداریه. بنابراین چون نمیبینه چیزی رو که بینایی درش تاثیر داره، میگه همه رو هم که من دارم میشنوم، احتیاجی به غیر از من نداره انسان. ملائکه هم همینطوره. میگفتن که بنابراین خدا چه احتیاج داره به کسی دیگری، هر چی که میخواد به ما بده ما میگیریم. به گمان خود او در اون شایستگی هر منصب عالی و منزلت رفیعی نزد الله است، به خاطر آنچه نزد آن است از جمعیت الهیه. حالا ما بس چون اینجا عنوان بحثی بود، در عنوان فصلمون بود فصل حکمت الهیت فی کلمت آدمیت، الهیت رو بس معنا کنیم که یه بار معنا کردیم ولی خیلی نه خوب از جندی خودش بین این ستا تعبیری که الهیت، الوهیت و الوهیت فرق گذاشته و این ستا رو حالا بس به موقع خودش معنا کنیم. ولی در این حالت شیخ اینجا میگه که به خاطر چی هر قوهی محجوب توسط خودش؟ برای اینکه از جمعیت الهیه یه چیزی در هر موجودی هست، از اون مقام جمع الهی هر موجودی یه بهره‌ای برده و با توجه به اون جمعیت الهیه است که این حرف رو میزنه. البته حرف درستی هم هست، برای اینکه تو هر ذره‌ای همه چیزی که در هر موجود دیگر هست هست، منتها خب در این ذره بتون مخفیه در مجادگه ظهور شده، اگه بخواد ظاهر شه باز میشه همون. مثلا فرض کن اگه همه چیزی که تو انسان هست بخواد توی مثلا یک ذره شن ظاهر شه میشه انسان دوباره، فرق نمیکنه. یعنی درسته این ذره شن همه چیزی که تو انسان هست درش هست، منتها به عنوان یک امر باطنی درش هست، و اگر بخواد تبدیل بشه به ظاهر یا امر ظاهری میشه باز انسان. بنابراین این با توجه به اون جمعیت الهیش میگه که من هرچی بخواد هستم. میگه چه خدا چرا موجود دیگری خلق کنه؟ از کنه به خاطر آنچه نزد آن است از جمعیت الهیه، و از آنچه باز میگرد از آن سوی پیشگاه الهی. یه چیزی درش هست که میره پیش خدا و سوی پیشگاه حقیقت الحقایق، و در نشأه حامل این اوصاف سوی آن چه اقتضای آن را دارد طبیعت کلیه. یعنی در این همین ذره، در همین ملک بگیم، هر موجودی که محجوب توسط خودش و خودش رو میبینه برای موجودات دیگه ارزش قائل نیست، میگه من تنها کافیم، این به خاطر چی این کار رو میکنه یا یعنی این گمان رو داره؟ به خاطر اینکه یک چیزی درش هست که به پیشگاه خدا میره. میگه خب بس این که رفته پیشگاه خدا، یا یه بودی داره که با خدا متصله، یه چیزی داره که با حقیقت الحقایق ارتباط داره، یه چیزی داره که با طبیعت کلیه که حالا ما مثلا میگیم حیولای اولا ارتباط داره. میگه پس اینا که همه امور اصلی در عالم هستن من باشون ارتباط دارم، بنابراین دیگه احتیاج نیست کسی دیگه غیر از من وجود داشته باشه. پس به خاطر اینها در بر دارد همه قوابل عالم را، بالا و پایین آن را. خب این مقداری که ترجمه کردیم برای این بحث امشب، البته همش هم نمی‌رسیم بحث کنیم، نگاه کلی بود به اینکه چرا آدم آفریده شد و نقش آدم در عالم چیه، خلیفه خدا بودن یعنی چه. وقتی هم که توجه کنیم که این بیان شریف حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست غیر مستقیم، خیلی کمک میکنه که به فهم قرآن کریم و داستانی که در قرآن آمده و اسراری که در اون داستان هست. خب چون شیخ اول گفت چی؟ اولین کلمه شما لما شاء الحق سبحانه من حیث اسماءه الحسنا، چون خدا خاص مشیتش تعلق گرفت. بنابراین ما اینجا یه بحثی رو لازم راجع به مشیت مطرح کنیم که مشیت چیه. در اصطلاحات اینها بین مشیت و اراده تفاوته، یه چیز نیست. مشیت تقدم داره بر اراده. حالا من اینجا دو سه تا بحث دارم، یکی از مرحوم سید جلال الدین آشتانی، یکم از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مورد مشیت. در باب مشیت مرحوم سید جلال الدین آشتانی رضوان الله تعالی علیه در مقدمه خود بر مصباح الهدایه، که مصباح الهدایه از کتاب‌های امام خمینی است، چنین می‌فرماید: یکی از امهات صفات مستجن در غیب الغیوب، مستجن یعنی پنهان شده، یکی از صفاتی که در غیب الغیوب پنهانه، به استجنان ذاتی، به پنهانی ذاتی، یعنی در ذات پنهانه، ذات خدا پنهانه، و نازل از این مقام در مرتبه احدیت و ظاهر در مرتبه واحدیت، که از اونجا از مقام غیب الغیوب ذاتی به مرتبه احدیت میاد، از اونجا به مرتبه واحدیت و بعد متجلی به اسم المرید میشه، در مظاهر خلقیه و قبول ادوار متعدده و گونه گونی های مختلف میپذیره اون چیز، و نزول در مراتب بسایط عنصریه تا اونجا میاد، از این ادوار استیج های مختلف میاد پایین تا به این عناصر بسیط ماده، مثلا فرض کنید حالا هر چی که شما بر اساس طبیعیات قدیم آب و خاک و آتش بگید، یا استخوصات بگید، یا بر اساس امروز زمین عناصر جدول مندلیف، عناصر جدول تناوبی بگید، فرق نمیکنه، میاد تا این مرتبه. اون چیز چیه؟ مشیت مطلقه الهیه، اون چیزی که از اون غیب الغیوب میاد تا این عناصر بسیط عالم طبیعت، مشیت مطلقه الهیه. گاهی هم میگن مشیت فعلیه، اون فرق داره، مشیت فعلیه با مشیت مطلقه فرق داره، که مانند ذات از حقایق ارسالیه، ارسال یعنی رها بدون قید و بند، مثل خود ذات خدای تعالی رهاست این مشیت، و نافذ و ظاهر و ساری در کلیه مظاهر است. در یکی از فقرات دعای بهجت اثر و معجز نظام متعلق به سحرهای ماه مبارک رمضان مذکور است که اللهم اینی اسألک من مشیتک به انضاها و کل مشیتک ماضیه، خدایا من درخواست میکنم از تو به مشیتت، به اون که از همه نافذتر است و همه مشیت تو نافذ است. جمیع درجات اراده و مشیت در سلسله ها، حقایق جبروتیه و ملکوتیه و مظاهر خلقیه شهادیه، از مظاهر و شؤون مشیت ذاتی هست. پس اینجا دقت کنید، ما وقتی که شیخ میگه لما شاء الحق، چون خدا مشیتش تعلق گرفت، مشیت ذاتی هست. بعد آقای آشتیانی در اینجا میفرماین همه مشیت ها، هر نوع مشیتی، هر نوع اراده، هر نوع خواستی، هر نوع گرایشی، هر نوع میلی، هر میلی که هست، هر جذبی که هست، همه اینها برمیگرده به مشیت مطلقه ذاتیه، که شیخ گفت لما شاء الحق، چون خدا مشیتش تعلق گرفت. و در تبایه، حالا این همون مشیت مطلقه را در تبایه، یعنی در طبیعت عنصری، الان به کشش و میل به ترکیب، همین که شما میگید مثلا تو اتم ها مثلا اینها یه خاصیت ترکیبی دارن، یه میل ترکیبی درشون هست، میگه از این به کشش و میل به ترکیب یاد میکنن در جد. گاه میگه حرکت انعطافی، یه محقق قوس سعودی، حرکت انعطاف یعنی کج شدن، خم شدن، رو آوردن به یه سوی، حرکتی که عطف میکنه، باز میگرده سوی کسی یا چیزی، که این حرکت موجب تحقق قوس سعوده. بعد از اینکه قوس نزول اومده، قوس سعود شکل میگیره، تعبیر نمودن، میگه از این اون مشیت، از مظاهر و مشیت این نامها رو روش گذاشتن. شاعر بزرگ مهین استاد کل فرموده است: تبایه جز کشش کاری ندانند، حکیمان این کشش را عشق خوانند. تبایه یعنی امور طبیعی، حالا شما یه خش میگید گراویتی، مثلا نیروی جاذبه میگید، گاهی میگید که مثلا علاقه حالا چی بهش میگه مولکول‌ها به هم دیگه که جذب بشن و میل ترکیبیشون، همه اینا میگه تبعی جز کشش کاری ندارن، حکیمان این کشش را عشق خوانند. به هر حال بدا، بدا که اصلا چون بحثشون تو بدا بوده، منتها نکته مهمی رو میگم، بدا که پیدایش چیزی جدید است در عالم. بدا بحث کلامی خیلی معروفی تو اینجا ما الان بحثش نمیتونیم بکنیم، از متعلقات اراده و مشیت است. یعنی چیزی که نو پدید میاد، نو ظهوره، به خاطر اراده و مشیت. و مقلدان، مقلدان کسانی که اهل تقلیدند، و متعنتان منکر اراده ذاتی نمیتوانند به بدا معتقد باشند. کسانی که میگن خدا اراده ذاتی نداره، مشیت ذاتی نداره، مشیت فعلیه فقط داره، ایشون میگه اگر کسی معتقد به مشیت ذاتی نباشه، معتقد به بدا نمیتونه باشه. و یکی از مسلمات مذهب شیعه بدا، بدا رو شیعه قبول داره. و کسانی که معتقد به مشیت ذاتی نباشن بدا نمیتونه، برای اینکه اگه مشیت دیگه ذاتی نشد، مثلا میگه دلم میخواد، مثلا شما میگه چرا، مثلا یه وقت میگه چرا مثلا اینجا رو رنگش رو اینجوری کردی، میگه برای اینکه مثلا با مبلمانمون میخوره، یا به خاطر اینکه این رنگ ارزون تر بود. حالا بالاخره اینا همه مشیت فعلیه، یعنی توی چارچوبی که شما قرار گرفتید، یه نظامی که هست، یه انتخاباتی میکنید، اینا مشیت فعلیه، یعنی یک حکم کلی بر شما حاکمه. هنوز شما هنوز توی یه فریمورک دارید انتخاب میکنید، توی یه چارچوبی دارید انتخاب میکنید و بیرون از اون نمیتونید برید. اما اینکه بگید که چون دلم میخواد، چون دوست دارم اینجوری، اینو نمیتونید بگید، مگر اینکه همه این چارچوب به دل شما بستگی داشته باشه، به میل شما بتونه عوض بشه. و اگر نه، این چارچوب دست شما رو میبنده و برای شما تعیین کننده است و حکمتی میگید، حکمت اقتضا میکنه، نظام اقتضایی این رو داره، اینا بگید، اینا هیچ کدوم به بدا نمی انجامه. آقای آشتانی میفرمان بدا فقط در صورت قابل قبوله که مشیت مطلقه ذاتیه کسی قبول بتونه بکنه و قبول داشته باشه. پس این یه مطلبی که در مورد مشیت گفتیم که ایشون فرمودن. همچنین ایشون در مقدمه همون کتاب دوباره می‌فرمایند در جای دیگری، حضرت امام هشتمین قطب عالم از اقطاب کلیه و وارثان مقام ولایت مطلقه محمدیه علیه و علیهم السلام، از اراده تعبیر به العظیمت و علامایشان نمودند. و در روایت است که امام هشتم به یونس فرمودند اتعلم و من مشیه، البته توی روایت متون روایی ا نداره، لحن سوالیه، تعلم و من مشیه، میدانی مشیه چیست؟ قال الله. امام هشتم پرسید میدونی مشیه چیست؟ یونس گفت نه نمیدونم چیست. قال علیه السلام المشیه یه ذکر الاول، این مشیه جز کلام حضرت نیست، ایشون همون فهمیدن یه ذکر الاول، یاد اول است، اولین یاده، مشیت برمود اولین یاد. حالا اینو ما چجوری بفهمیم اولین یاد یعنی چی؟ شاید اولین مثلا جلوه است، اولین علم به ذاته که پیش میاد، ایشون تعبیر فرمودن به ذکر. قال علیه السلام اتعلم و مل اراده، برمود آیا میدونی اراده چیه؟ قال الله، گفت نه. قال علیه السلام یا العظیمت و علامایشا، اراده عظیمت تصمیم بر اون چی که مشیت بهش تعلق گرفته، یعنی اول مشیت بعد اراده، و اراده زیر مجموعه مشیته. مشیت مرتبه اعلای اراده، و اراده از اظلال مشیت است، اظلال یعنی سایه ها. و آنچه به فیض اقدس، حالا فیض اقدس از چند بار امشب باش کار داشتیم و رفر کردیم بهش، ارجاع دادیم بهش، دوباره برمی‌گردیم. و آنچه به فیض اقدس در تعین ثانی ظاهر می‌شود متعلق مشیت است و شامل اموری نیز می‌شود که در حضرت علمیه همیشه مستور و از قبول وجود عینی عبا دارند و اراده تعین و تنزل همان مشیت است و هر دو از اضلال تعین اول و همه ذل ذاتند. خب این پایان فرمایش مرحوم آشتیان. اما امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نیز در شرح دعای سحر که من ترجمه فارسی اون را آوردم، در ذیل این فقره از دعای سحر که اللهم اینی اسألک من مشیتک به انضاها و کل مشیتک ماضیه، اللهم اینی اسألک به مشیتک کلها، پروردگار را از تو درخواست میکنم به نافذترین مشیتت حالان که همه مشیت تو نافذ است، بار الله از تو به همه مشیتت درخواست میکنم، در اونجایشون فرمایشات دارم که من گزیده همه بحثشون نبودم، یه خودشو انتخاب کردم آوردم. پس سالک باید به توفیق الهی بداند که تمامی سلسله وجود اعم از عوالم غیب یا شهود از تعینات و مظاهر مشیت هستن. یه هرچی که در عالم هست تعین مشیت، مشیت به این صورت در اومده، مشیت خودشو به این صورت متعین ساخته، حد زده. و نسبت مشیت به همه تعین‌ها یکیست، گرچه نسبت تعین‌ها به مشیت متفاوت است. اینم یه نکته است که ایشون می‌فرماید که نسبت مشیت به همه تعین‌ها یکیست، خاصه همه اینها رو، او اینا رو خاصه هر کدوم به این شکل دران، اما اینها نسبتشون با او فرق میکنه. از این طرف یعنی در مثلا مثال اینجوری اگه بزنیم، یه ذره یا یه انسان کامل فرق نمیکنه، در اصل اینکه این مشیت اگر به این ذره تعلق نگرفته باشه موجود نمیشه، به انسان کامل هم تعلق نگرفته باشه موجود نمیشه، هر دو تا اینها به یک میزان بهشون، به وجودشون مشیت تعلق گرفته که اینا موجود بشن. منتها این ذره اون علاقه‌ای که یا اون خواسته‌ای که به انسان کامل به خدای تعالی داره نداره، از این طرف نسبت ها متفاوته، ولی از اون طرف او همه را به یک شکل ایجاد کرده، با یک مشیت ایجاد کرده. بعد می‌فرماید که ایشون می‌فرمایند که مشیت بنا به طریقه عرفای شامخین رضوان الله علیهم نخستین صادر است و دیگر مراتب وجود توسط آن موجود شدند، همانطور که در روایت کافی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیت. خدا مشیت رو با خودش آفرید، با هم مشیت، یعنی مشیت دیگه منشأ غیر از خودش نداره، از ذات اومده، سپس اشیاء رو با مشیت آفرید، یعنی اون مشیت فعلیه، مشیت دوم مشیت فعلیه. تدقیق یعنی دقت نظر در مضمون این روایت و تحقیق مطلب از نظر اصحاب سر و حقیقت و بزرگان سلوک و طریقت این است که اساساً در مراتب خلقی هیچ موجودی جز مشیت مطلقه الهی وجود ندارد و اوست که به ذات موجود و از همه تعینات و تعلقات مجرد است، اوست که صاحب وحدت حقه ذلیه است، یعنی ذل ذاته، ذل وحدت حقه حقیقیه می باشد، سایه وحدت خودش یه وحدت داره که سایه وحدت حقیقیه ذات می باشد. اما تعینات، پس این چی که وجود داره مشیت وجود داره، تعینات مثلا ما میگیم کوه، آسمان، زمین، درخت، یعنی اینا اسما که میذاریم اینا چی هست؟ ایشون میفرماید اما تعینات رائحه وجود را نبوییدن، امانند سرابی هستن که فرد تشنه آن را آب میپندارن. چند تا آیه را میارن که من اینجا آیات را نیاوردم. و همه و همه از شؤون مشیت الهی و از مظاهر آن است و تعینها اعتبار و خیالی بیش نیستند، چنان که شیخ کبیر گفته است، مقصود ابن عربی، العالم خیال فی خیال، عالم خیال اندر خیال است. از این رو جز ظهور او ظهوری و جز شأن او شأنی وجود ندارد و معنای شمول مشیت و سریان وجود و اطلاق هویت الهی و بست رحمت و مقام الهیت نیز همین است. وقتی میگیم که مشیت همه چیز رو فرا گرفته، هویت الهی مطلقه یعنی تعین نداره و رحمت واسعه، رحمت کلتی و سعت کل شی، رحمتی که همه چیز رو فرا گرفته، و میگیم مقام الهیت، و مقام الهیت هم میگه همه مقصود همینه، همین مشیته، مشیت الهیه که خواستشه. بعد تحت عنوان راهی به حقیقت میفرمایند: پس از این که اثبات شد یک حقیقت واحد الهی یعنی مشیت مطلقه الهی همه موجودات را با وجود مراتب عالی و دانی و تفاوتشان در شرافت و دناعت، دناعت پستی، و در افعال و ذوات که کارشون با هم فرق داره، ذاتاشون با هم فرق داره، و تباینشان در آثار، آثارشون با هم متفاوته و صفات، همه اینها را یک حقیقت در خود گرد آورده و موجودات با درجات مختلف و طبقات متفاوتشان در آن مستهلکند، همه در این مشیت هالکند، نابود شدند. و روشن شد که مشیت با وجود بساطت تام و وحدت کامل و احدیتش در حقیقت همه اشیاست و وحدتش با این تکثرات اعتباری لطمه‌ای نمی‌بیند، بلکه مؤکد آن خواهد بود. زلف آشفته او موجب جمعیت ما، چون چنین است آشفته ترش باید کرد. ایشون میفرمایند چی؟ میگه این کسرات نه تنها لطمه‌ای به وحدت مشیت نمیزنه، بلکه تأکید میکنه مشیت رو، وحدت مشیت رو تأکید میکنه که این یک وحدت، یک. چرا؟ یه چیزه، به خاطر اینکه وقتی شما ببینید این کسرات همه با هم یک هماهنگی دارن، همشون با یک ارتباط عمیق به هم متصلن، این نمیشه مگر اینکه یک وحدت حقیقی داشته باشن. اگر وحدت حقیقی نداشته باشن اصلا نمیشه. مثلا فرض کنید اگر شما یک صدای رو میشنوید، به طرف صدا چشمتون رو میگردونید و تماشا میکنید، اون رو میبینید، نگاه میکنید، بهش مینگرید، اگر روح وحدت این قوا نبود، شما نمیتونستید بشنوید و بعدم نگاه کنید. و این کثرتی که در ما هست، در قوای وجودی ما هست، که گفتن النفس فی وحدتها کل القوا، اگر این وحدت نمی بود، این قوا اصلا با هم کار نمیتونست، مثلا این کثرات پدید نمی آمدن، نابود می شدن. علت این که این کثرات بر جا باقیان و با هم هماهنگن، برای اینکه یک امر واحدی اینها رو برپا نگه داشته و برای مقصود خودش داره از اینها استفاده میکنه، وگرنه اینها رو هماهنگیشون از بین میره و بقایی هم نمیداشتن. پس ایشون میفهمد این کثرات نه تنها لطمه‌ای به مشیت، به وحدت و به بساطت مشیت نمیزنه، بلکه مؤکد آن است، تأکید کننده آن است. و معلوم گردید که نور مشیت از زمین‌های پست تا آسمان‌های بلند نفوذ کرده و هیچ یک از حقایق جز شأن او شأنی و جز گونه و طور او گونه و طوری ندارم. و پس از این که دانستی امور تکوینی قدرت اسیان ندارند و هیچ موجودی نیست جز این که در تسخیر کبریای اوست، و چون خداوند اراده چیزی نماید به او فرماید باش، پس او موجود می شود بدون اینکه بتواند از پذیرش وجود خودداری کند یا توان تخطی و اسیان داشته باشد، و همه ماهیت ها فرمان بر امر او هستند و تحت سلطه حاکمیت او. ما من دابت سوره مبارکه فود هست، ما من دابت الله و آخذون به ناصیت ها، هیچ دابه نیست مگر اون که ناصیه اون دابه رو، جنبنده را گرفته، موی پیشانش را گرفته. زمام اختیار هر جان بنده به دست مشیت اوست. بالاخره پس از آن که در آفرینش آسمان ها و زمین اندیشیدی و به سنها و صفهای مختلف فرشتگان آسمانی و زمین و طایفه های گوناگون سپاهیان خداوند جنود خدا ایمان پیدا کردی، البته شرط رسیدن به این مرتبه خلوص تام از انانیت و شکستن بت‌های کعبه دل است با متجلی ساختن نور ولایت علوی و پاره کردن حجاب‌های ظلمانی، چنان که حافظ گفته است تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. در این صورت حقیقت نفوذ مشیت الهیه و حتمیت و بست و احاطه‌اش بر تو فاش می‌شود و حقیقت خلقت اشیاء به واسطه مشیت به دست خداوند بر تو روشن می شود. همچنین روشن می شود که میان مخلوقات و خالقشان واسطه‌ای وجود ندارد و فعل خداوند عین مشیت اوست و قول و قدرت و اراده‌اش عین ایجاد نمودنش است. نیز بر تو معلوم می گردد که وجود به سبب مشیت ظاهر شده و مشیت اسم اعظم الله است، چنان که محی الدین گفته است ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، وجود به بسم الله الرحمن الرحیم ظاهر شد. نیز روشن می شود که مشیت رشته ای استوار میان آسمان الهی و زمین های خلقی و دستاویزی محکم است که از آسمان واحدیت آویخته شده است. بعد می فرمایند حقیقت محمدی و علوی دارای مقام مشیت. تنها کسی که مقام مشیت در او تحقق یافته و افقش با افق مشیت یکی است و راه و وسیله اتصال آسمان و زمین است، کسی که خدا خلقت را به او شروع فرموده و به او نیز ختم خواهد فرمود، که این همان حقیقت محمدی و علوی صلوات الله علیه ماست. او خلیفه خداوند بر اعیان ماهیت ها و مقام ولایت مطلقه و اضافه اشراقی است، که حالا اینا رو بعداً شاید تفسیر اضافه اشراقی دوباره توضیح بدیم، که منور شدن سرزمین های تاریک از اوست و او همان فیض مقدسی است که افاضه وجود بر مستعدانی که در تاریکی فرو رفتن به وسیله اوست و آب جاری حیات است و جعلنا من الماء کل شیء حی، و او آب بسیار پاکی است که هیچ یک از آلودگی های طبیعی و ناپاکی های ظلمانی و زشتی های امکانی آلودش نمی کند. او نور آسمان ها و زمین است، الله و نور السماوات والارض، و سزاوار مقام الهیت و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اوز حیولای اولا، حیولا یعنی ماده اولیه، که با آسمان آسمان است و با زمین زمین و مقام قیومیت مطلق بر اشیاء را داراست. باز همون آیه سوره مبارکه بود که زمام امور در دست اوز، ناسیه همه دابه ها، و او نفس رحمانی است. این هم یک از اصطلاحات نفس رحمانی که بعداً خواهیم دید، و نفخت و فیه من روحی. او فیض منبسط است، وجود مطلق، مقام قاب قوسین، مقام تدلی، افق اعلا، تجلی ساری، نور منتشر، صفحه گسترده، صفحه منشور، سخن یاد شده، کتاب نگاشته، کلمه کن وجودی و وجه باقی خداوند، کل من علیها فان و یبقا وجه رد کذب جلال و اکرام و القاب و اشارات فراوانی دیگر. پس اینجا در مورد مشیت دونستیم که اولین امریست که از ذات خدا نشأت میگیره و همه عالم مشیت الهی و گستردهش در همه عالم. بعد این توضیحات که دادن گفتن مقام اصلیش مال حضرت رسول صلوات الله علیه و حضرت علی علیه السلام هست که مقام ولایت مطلقه هست. خب فاول ما القاه المالک و علی العبد من ذالک فس حکمت الهیه فی کلمت آدمیه. اولین چیزی که مالک بر این بنده از آن کتاب القا فرمود آن فس حکمت الهیه در کلمه آدمیت بود. اینا از شرح آقای حسنزاده آمولی است. بعد شهر جندیر هم دنبالش داریم توضیح میدیم. ایشون میفرمایند گرچه تیر از کمان همی گذرد از کماندار ببیند اهل خرد. این که گفت که مالک بر من القا کرد، ایشون این شعر رو برای اون آورده که این کتاب گرچه دست شیخ ابن عربی است، ولی از مالکی که این کتاب رو به او داده. فصل نگین انگشتر است که نام خود را بر آن حک می‌کردند و گنجینه‌ها و خزائنشان را با آن مهر می‌زدند. لذا قلب کلمه تامه را که فص حلقه دو قوس نزولی و صعودی است و مجمع نقوش معارف و حقایق که خلاصه و زبده هر چیز در او منتقش است، تعبیر به فص کردند. و چون نگین زینت است، آنگاه قلب انسان مزین می شود که نقوش معارف در آن منتقش شود. پس قلب رو بهش میگن فص در اینجا. حکمت علم به حقایق اشیا آنچنان که هستند و عمل به مقتضای آن است. اینا رو چون معنا کردیم زیاد نیاز نیست زیاد بپردازیم بهش. این که تعبیر به الهیه کرد، حالا ما در مورد الهیه، الوهیت، الوهیت با یه قبلا بعدا صحبت کنیم. یه بارم صحبت کردیم البته از جنبی، ولی خب توضیح بیشتری شاید نیازه. این که تعبیر به الهی کرد برای این است که الله جامع جمیع صفات کمالیه از جلالی و جمالی است و آدم مظهر این اسم که کلمه الهی است می باشد. همینطور هر کلمه به اقتضای اسمی که بران غالب است مخزن علوم و مظاهر اسمایی است. این مطلب در مباحث بعد به تفصیل خواهد آمد. این که فرمودن حکمت علم به حقایق اشیا آنچنان که هستند و عمل به اقتضای آن می باشد برای این است که در حقیقت آنچه برای انسان نافع است عمل به مقتضای علم است. عمل است که در همه جا با اوست، بلکه خود اوست. اما علمی که دانستنی است دنیایی است، اثرش تا این نشأه است. یکی از وصیت‌های افلاطون به ارسطو همین بود که تن به عمل درده تا حکیم شوید. مقصودش اینه که حکمت فقط علم نیست، علمی است که عمل را به دنبال خودش میاره. علمی که آدم فقط بیاموزه عمل همراهش نباشه در همین دنیا دفن میشه و تمام میشه. در قصیده گفتم حکمت قولی همه دنیاوی است، وان عملی توشه عقباست. لما شاء الحق سبحانه من حیث اسماءه الحسنا. اسم در اصطلاح و کمال در اصطلاح و رفع. اسم الله اسم اسماء حسنا که میگه از کردم، حالا بعدم خواهیم دید. در اصطلاح عرفا وقتی میگن اسم، ذات خدا با یک صفت روش میگن اسم. یه خود دقیق تر از این همونیست که ابن عربی میگه که رابطه است، نسبت اسم. حالا اینجا توضیح آقای حسن زاده در مورد اسم میخونیم. موجودی را که در آن لعص معتبر نیست اسم گویند، چون زید، ام، بگ، حجر، شجر و غیره. و آن را که با وصف اعتبار شده، چون وصف قدرت، علم، حیات، اگر آن اسم را با این معانی اعتبار شود با آن صفت گویند، مثل قادر، عالم، حی. این در اصطلاح چیه؟ اصطلاح علما که عالم اسم عام رو بهش میگن صفت در واقع. ولی اما در اصطلاح عرفا هرگاه ذات وجود را با صفت معینی که تجلی از تجلیات وجود است اعتبار کنیم آن را اسم نامد، مثل رحمان و رحیم. و آن صفاتی که در ذات به اعتبار شأنی از شؤون از تجلی از تجلیاتش اعتبار شود، مثل رحمت و علم، آن را وصف گویند و وصف نامد. پس آن را که حکیم وصف میگفت در نزد اینها اسم است. یعنی عالم وقتی که میگه به چیزی، یا حکما فلاسفه میگن صفت یا وصف، عرفا بهش میگن اسم. اسما، حالا اسم چیه؟ اسم واقعیت خارجیه. مثلا وقتی شما میگید رحمان، مقصود این کلمه رحمان نیست، مقصود اون مسمایه، اون رحمت خارجی، اون واقعیتی که رحمت توش هست رو میگن الرحمان. وگرنه این الفاظ رو مقصودشون نیست از اسم. پس میفرماید که اسما اعیان خارجی هستن و الفاظ اسماء اسما. مثلا لفظ الرحمن اسم اسمه، خودش اسم نیست، اسم همون شخصی است که در واقعیت خارج وجود داره. خب بعد گفت که اسماء حسنایش که قابل احسانیست، احسانی میشه کرد اینها رو. اینم به آیه سوره مبارکه کهف ارجاع دادن که کلمات پروردگار رو نمیشه شمارش کرد. اینو ملاحظه میفرمایید، فیض اقدس و فیض مقدس. اینو یه خورده توضیح داره، داره دقت کنید، زیاد به کارم برم، بعد هم بهش برخواهیم گشت انشاءالله. عرفا دو فیض دارن، فیض اقدس یعنی هویت ساریه در سراسر اعیان دار وجود که به نحو احدیت جمع بر همه محیط و مستولی و تمام تعینات در اون مستهلکن. این فیض را اقدس گویند، یعنی پاکترین، یعنی اقدس از قید و بند. و چون این فیض را با تعینات و حدود اعتبار کنیم که همان اسماء الله تفصیلی می شود، با آن فیض مقدس می گویند. در غزل گفتن فیض اقدس به مقدس رسد از عالم غیب، یک آن دل که باید قابل دیدار کجا. بنابراین ایشون می فرماین که اگر فیض الهی رو احدی لحاظ کنیم، براش شکل و محدودیت در نظر نگیریم، یه جنبه احدی داشته. مثلا فرض کنید میخوام یه مثال بزنیم، این مثل احدیت رو بس خیلی شما بفهمید، حتی به طور نسبی الان مثال رو نگاه کنید. شما اگر که مثلا میخواهید بیایی که محبت کنید، محبت هیچ شکلی ندارن، این حالت اقدس داره. وقتی که به صورت یک کادو در میاد، مثلا یه هدیه در میاد، به صورت یک نامه در میاد، به صورت یک ایمیل در میاد، به صورت هر چی یه شکلی به خودش میگیره، این دیگه اقدس نیست، اون حالت احدیشو از دست میده و میشه مقدس. پس میفرماید که فیض اقدس میتونه به هر شکلی دره، تعین نداره، با همه چیز جمع میشه، کنار همه چیز قرار میگیره. بحث احدیت رو چندین بار انجام دادیم که در نگین های مختلف، حلقه های مختلف به شکل اونا در میاد. شما مثلا فرض کنید که محبتی که به یک کودک میکنید مثل محبتی که به یک بزرگسال میورزید نیست دیگه، ممکنه در یه جای، یا محبتی که مثلا فرض کنید که در یه زمان خاصی ابراز میکنید مثل زمان دیگری باشه نیست. بنابراین محبت احدیه ولی تعیناتش احدی نیستن.
میشه گفت تعیناتش محدود میشه؟
تعین همیشه محدودیت داره دیگه. بله. بعد شیخ گفت، اینو ترجمه شد داشتم قبلا، چون حق سبحانه و خاص از حیث اسماء حسنایش که آنها را احسانه میتوان کرد اعیان آنها را ببیند، آدم را آفرید. و اگر خواهی بگو این خود را در مخلوق جامعی که همه را در بردارد بنگرد، زیرا آن کون جامع یعنی مخلوق کامل که انسان است به وجود متصف می شود و به او سر حق، به توسط او سر حق برای حق ظاهر می شود، یعنی اسرار الهی در مظهر پیدا می گردد و حق اسماء خود را در مظهر می بیند. چون رؤیت چیزی خودش را به خودش مانند رؤیت خودش در چیز دیگر نیست. مثلا رؤیت انسان خودش را و رؤیت خودش در آینه که آن اهتزاز و ارتزاز که از مشاهده در مرآت حاصل است در غیر آن نیست. اینجا رو توضیح دادیم دیگه. ما شما میتونیم این که انسان توی آینه خودش رو ببینه، لذتی که از دیدن خودش در آینه میبره، این رو به طور عادی از این که در آینه خودش رو نگاه نکنه، همین خودش رو تصور کنه، راجع به خودش فکر بکنه، اون حالت بهش دست نمیده. بنابراین این تا اینجا فرمایشات آقای حسن‌زاده بود که قسمت بعد میخواد بعدم بخونیم. معید دین جندی این کلمات رو شرح میکنه. اول ما القاه المالک علی العبد من ذالک، اولین چیزی که مالک بر عبد از آن افکن. از کلم جندی تحقیقات خیلی عمیقی داره و شما الان مقایسه کنید با هر کس دیگری که شرح کرده خصوص رو میفهمید که حرفای ناب داره برای گفتن. او رضی الله عنه اختصاص داد اضافه القا را به مالک. چرا گفت مالک؟ چرا نگفت خدا؟ چرا اسم دیگری رو نگفت؟ گفت مالک. چرا این کار کرد؟ تا اشارتی بوده باشد به اینکه او محکومی مأمور و امینم، تا اشاره بکنه که من محکومم، مأمورم و امین هستم. امین چی؟ بران چی یاد می نماید، امین اون چی که می گویم هستم، که مالک آن را به تملیک او در آورده است در صور محمدی. یعنی مالک حقیقی در صورت حضرت محمد ظاهر شده، این کتاب رو به تملیک او در آورده. یعنی میگه این کتاب مال من هست، منتها با تملیک مالک. میتونید بگید خصوص شیخ ابن عربی، در این حالی که میگید که این رو حضرت محمد صلوات الله علیه به ایشون داد، اشکال نداره، به خاطر اینکه تملیک فرموده این رو به او، به مالکیت او در آورده. و او تلقی نموده، تلقی یعنی دریا، آن چرا بر او الغا شده و الغا می شود و تلقی می گردد از او و به سوی او و بر او. متوجه شدید؟ یعنی یک موجوده که الغا می کنه و تلقی می کنه، در یک خودش اون چیزم که الغا می کنه خودشه، یعنی هم الغا می کنه، هم الغا شونده است، هم گیرنده یا تلقی کننده. پس اول توضیح داد که چرا مالک به من این رو الغا کرد، برای اینکه میخواد بگه مالک این کتاب، مالک حقیقی این کتاب که من مملوک او هستم، مأمور او هستم و امین بخشش او، امین امانت او هستم، این کتاب رو به من. بعد جندی توضیح داد که این الغا فرق نمیکنه، القا کننده، القا شونده، موضوعی که القا میشه همه از یکیه، و املا میفرماید و املا میشود، همون اوست که املا میکنه و املا میشه. و اولین چیزی که تعین یافت از نقوش حکمی، نقش حکمت الهی احدی جمعی بود. این میخواد بگه چرا گفت حکمت الهیه. حکمت اگه خاطرتون باشه جندی روش خیلی تاکید داشت، حکمت احدیه. گفت که حکمت کسی که قلب نداره حکمت نداره. مثلا بخوام بگم، مثلا کسی میگه فلانی حکیم، مثلا حکمت، اهل حکمت. اگر که شما فرض کنید که فقط میدونید که مثلا مثل خیلی از این، خیلی که نه، همه تقریبا 90% از مردم اینطورن دیگه، اگر که یه چیزی تجربه داشته باشن، یه چیزی آشنا باشن، پیش بیاد، میتونن هندلش کنن، میتونن باش دیل کنن. مثلا این میگه که خب من میدونم مثلا حالا این بیزینس رو چجوری ران کنم. مثلا حالا فرض کنید که حالا یه چیزی برای اتفاق افتاده، میگه این میدونه مثلا چه کسی رو استخدام کنه اینا. ولی خب این همه اگر الان جاش عوض شه، بره توی رابطه مثلا فرض کنید که ورزشی، که دیگه بیزینس نیست، یا جنبه غیر بیزینسی ورزش وارد شه، این دیگه حکیم نیست اونجا، این نمیفهمه تو زمین ورزش باید چی کار کنه. از اون بیاد داره تو محیط خانواده، نمیدونه چی، این آدم بهش حکیم نمیده. حکیم احدی باید باشه، یعنی باید کسی باشه که بتونه اون حکمتش رو هر جا به اون شکل درش بیاره، وگرنه اون بصیرت و اون خردمندی رو نداره کسی که نمیتونه، اون تو دستش نیست. مثل کسی که هر چیزی رو خوب فهمیده، هر جا خوب میتونه بیانش کنه، به هر مطلبی برسه اینو، به هر مسئله‌ای شما طرح کنید میتونه جواب بده اونو. حکیم هم گفت احدیه، اونو قبلا گفت، اینجا هم دوباره همون رو داره تاکید میکنه. و اولین چیزی که تعین یافت از نقوش حکمی، نقش حکمت الهی احدی جمعی بود. و او رضی الله عنه فرمود فصح حکمت الهیه فی کلمت آدمیه. در باره فصح حکمت پیشتر سخن گفته شد، یعنی اینجا دیگه شرح نمیده این مثلا، اما اختصاص آن به آدم به خاطر آن است هر که هر یک از حکمت و کلمه حقیقت ظاهر احدیت جمعی کمالی کلیست در دو مرتبه فاعل و قابل. خب حکمت فاعل، کلمه قابله. بعدم میگه که اینا واقعا شما مثلا باز برگردیم به مطلب مثالی که زدیم، کسی که یه حرف میزنه شروع میکنه به صحبت کردن، خب این تو درونش یه چیزی، یک قوه نطقی هست که این نطق بسیطه، احدیه. پس هر یک از این کلماتی که میگه تعین اون احدیته. پس اینجا گفت چی؟ که باید ملاحظه فرمایید، میگه که هر یک از حکمت و کلمه حقیقت ظاهره، یه چیزیست که ظاهر شده. از کجا؟ از احدیت جمعی کمالی کلی، در دو مرتبه فاعل و قابل. حکمت الهی ظاهریت احدیت جمع حکمت‌های کمالی اسمایی کلی در حقایق عقلی مؤثر. حکمت الهی یعنی چی؟ وقتی که احدیت جمع همه حکمت‌ها، همه حکمت ها. وقتی مثلا این نفر میدونه بیزنس رو چجوری ران کنه، میدونه ورزش رو چجوری انجام بده، میدونه خانواده چجوری باید باشه، حکمت خانواده داری چیه، خانواده داری چیه. اگه همه اینا رو شما اسارش رو بگیری، همه اینا تعیناش رو بریزی دور، یک احدیتی بهش بدی که همه اینا توش باشه، میشه حکمت الهی. که خدا میدونه، اله عالم میدونه که اینجا چه کار باید بکنه، اینجا چه کار کنه، اونجا چه کار کنه، با این حق اینو چجور بده، حق اونو چجور بده. این میشه حکمت اله در حقایق عقلی مؤثر. کجاها اینا هویدا میشه؟ در حقایق عقلی. و کلمه آدمیت ظاهر جمع مظهریات جمعی کمالی انسانی بشری. و حالا حکمت جنبه احدی داشت، جنبه جمعی داشت، آدمیت هم جنبه جمعی کمالی داره. آدمیت همه کمالات رو در خودش جمع کرده، که او ابوالبشر است و بشر منصوب و موصوب به فرزندی او می باشند و او منعود، منعود هم مثل موصوفه، به ابوت آنها و همگی اولاد او می باشند و جمعی این. این جمله است که از اینجا می خونید، این جمله رو شما، من تا حالا نشنیده بودم کسی به این شکل بیان کنه. و جمعی این اشخاص بشری صور تفصیل بشریت و آدمیت او هستند و او احدیت جمع ایشان است قبل تفصیل، زیرا احدیت جمعی کمالی دو مرتبه دارد. اینجا دیگه خورده سخت میشه، من همینو میگم بذارید بقیش برابط یه خورده فرشتر باشید. میگه که همه این بشری که شما میبینید الان هست، اینا همه تو آدم هست، تو آدم بودن، مفصل و مجموع. بعد آیه سوره مبارکه اعراف که آیه عالم ذر استشهاد میکنه و میگه که خدا که فرمود که از ذریه آدم جمع هم بس، جمع بس. پیمان گرفت، این کجا بودن اینا ذریه کشون پیمان گرفته؟ به عنوان ذریه، نه به عنوان آدم. یه پیمان کلی نگرفته که مثلا بگه که خب مثلا شماها قبول دارید، نه مثلا، نه به تک تک گفته شما اینو قبول دارید، ربوبیت منو قبول دارید، تک تک گفتن آری. بنابراین یک تحقیق خوبی که اینجا الان داره و کمتر کسی داره اینی که میگه همه این بشر تو آدم هست به نحو تفصیلی، به نحو مفصل، نه به نحو اجمالی و جمع. برای همین خدای متعال از اینا چیز گرفت، پیمان گرفت در آیه ذر، عالم ذر. و این یه مقدار توضیح احتیاج داره، در هر صورت میخواد توضیح بده که چرا شیخ حکمت الهیه را با کلمه آدمیه متصل ساخت. میگه حکمت الهی احدی و جمعی و کمالی است، همه یه چیزها رو داره. اینجوری نیست حکمتی که فقط مخصوص بیزینس باشه، مخصوص مسجد باشه، مخصوص بیمارستان باشه، مخصوص خانواده باشه. حکمت جامع، حکمت الهی. و آدم هم، کلمه آدمی هم همه بشر رو تو دلش داشته. آدم هر بشری که میاد تو آدم بوده، این خصوصیاتش و این ویژگی خاص تفصیلیش بوده. همه اینها فرزند او هستن و به شکل جمعی در او بودن و خدا برای همین در سوره مبارکه اعراف فرمود که از پشتشون از ذریه آدم پیمان گرفت. این الان میخواد فقط بگه چرا حکمت الهیه با کلمه آدمیه متفق شد. میگه حکمت الهیه همه حکمت ها را در بر میگیره، کلمه آدمی هم همه آدم ها را در بر میگیره. پس این دوتا شیخ برای این با هم مرتبطشون کرد این دوتا را. این کلمات که ایشون میگه و این توضیحات که جندی میده هیچ کسی از شراح خصوص نداده و بیان نکرده. حالا ادامهش اگه توفیق بود میخونیم، اگر نه که باش برم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل آدمی یه جنبندی من خدمتتون کنم. دو سه تا نکته هست. یکی اینکه این آدمی که الان اینجا بحثشه، بعضی از شعرها معتقدن که این حقیقت آدمیت هست، نه آدم ابوالبشر. اون آدم ابوالبشر یه مصداقی از اونه. بنابراین مطلب اول اینه که این آدمی که اینجا مطرح هست شاید خود رسول الله باشه یا کسی در ردیف رسول الله مثل حضرت امیر علیه السلام، نه آدم پدر نوع بشر که در روی خاک اولین بار آفریده شد. اون یک مصداق، یک فردی از اون آدمیت. این یه مطلب هست. مطلب مهم دیگری که عنوان این بحث فس حکمت الهیه است در کلمه آدمیت و نوع توضیحی که جندی میده مهم بهش دقت داشته باشید. حکمت الهی، حکمت جامع. حکمت جامع یعنی چی؟ یعنی این که حق هر موجودی رو ادا میکنه، اونقدر فراگیر هست که جمعیه و همه موجودات با خدا یک نسبتی دارن که از اون نسبت حقشون رو میگیرن. پس حالا راجع به الوهیت اگر بعدا صحبت کنیم بیشتر شاید یه خورده مطرح باشه، اما فعلا در این قسمت دقت کنید که حکمت الهیه یعنی مثلا فرض کنید اگر یک نفری باشه که مثلا یه موجودی داشته باشیم که حق گیاهان رو بتونه بده، بفهمی که گیاهان چگونه بایستی مثلا تربیت شن، پرورش پیدا کنن، مواظبت شن، ولی ندونه جمادات چجوره حقشون، ندونه حیوانات حقشون چیه، حیوانات چجور بایستی باشون برخورد شه، این حکمت الهیه نداره. چون اله، اله همه اینهاست. پس حکمت الهیه ویژگی اصلیش این جمعی بودن و کمالی بودنشه و خدا در آدم خلیفه بر روی زمین قرار داد. وقتی خلیفه بر روی زمین قرار میده یعنی کسی که حق تمام موجودات و حکمت تمامی موجودات رو میدونه و میدونه با همه اینها چگونه بایستی رفتار کنه. این خیلی فرق داره با کسی که تک بودیه یا چند بودیه ولی جامع نیست، جامعیت نداره. خب چرا حکمت الهیه رو به آدمیت داد؟ برای اینکه آدم خلیفه خداست، آدم جامع، کون جامع و همه چیزهایی رو که در موجودات دیگر هست این درک میکنه و یه نمونه از این جامعیتش رو نسبت به اولاد آدم ذکر کرد که چگونه همه اولاد آدم در این هستن. پس آدم، شما الان مثلا فرض کنید یک نفری هست اینجا علم زده، فرض کنید این علم زدگی، این آدم، این بشر علم زده تو آدم بوده. یه نفری هست مثلا هنر دوست، این دونجا بوده. یک کسی زاهد، یکی کسی متقی، یکی ورزشکار، هر کسی. من مثال های سطحی میزنم برای اینکه به ذهن آشنا باشه. اگر آدم جامعیتی نمی داشت که همه این بشرها رو بفهمد و درک بکنه، حکمت وجودیشون رو و کمالاتشون رو بفهمه، نمیتونست پدر اینها باشه و نمیتونست حکمت الهیه رو دریافت کنه و نمیتونست خلیفه خدا روی زمین باشه. و از این بعد شما برید اونورتر که اگر اینجا ما فهمیدیم که این حکمت الهیه است، الوهیت مال خلیفه است، یعنی خلیفه مظهر الوهیت خداست در روی زمین. این که بعضی ها مثلا سعی میکنن انسان کامل رو یه بشر عادی جلوه بدن، به این معنا پی نبردن که انسان کامل یه بشر عادی نیست و اولیای خاتم جامعیت دارن و اینها همون الوهیت خدا رو تجسم و تمثل میبخشن و در روی زمین هستن. پس توی زبان اهل عرفان تو مولانا که زیاد میبینید این معنا رو که همه خطاب هایی که به از موزه الوهیت هست، همه مثلا قل یا عبادی، اینو نسبت میده به خود حضرت رسول صلوات الله علیه که یعنی اینها عباد تو هستن، بهشون بگو ای عباد من، یعنی عباد خود رسول الله. و اینا در صورت این معانی درسته که اون الوهیت در این تمثل و پیاده شده باشه. این توضیحاتی که جندی میده در همین زمینه و انسانی که خداگونه بشه این جامعیتش بیشتر میشه، حالت فراگیریش بیشتر میشه. خب پس خوندیم که و همگی اولاد او میباشند و جمعی این اشخاص بشری صورت تفصیل بشریت و آدمیت او هستند و او احدیت جمع ایشان است قبل تفصیل، زیرا احدیت جمعی کمالی دو مرتبه دارد. اینجا یه تعبیر زیبایی داره با جندی که بعضی از عرفا بحث دارن که آیا خدا علم اجمالی داره به موجودات قبل آفرینششون یا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی داره. این نکته مهمی که مثلا فرض کنید که شما آیا وقتی که به خودتون نگاه میکنید، علم به خودتون دارید، دقیقا همه خواستاها خصوصیات خودتون رو جز جز میدونید یا یه برداشت کلی از خودتون دارید؟ و اکثر مردم علمشون به یک امر اجمالیه، اما این که علم اجمالی رو با تفصیل هماهنگ کنه، این یکی از بحثای مشکل فلسفه و عرفانه و اینجا جندی بهش اشاره کرده. میگوید که دو نوع داریم، زیرا احدیت جمعی کمالی دو مرتبه دارد، یکی قبل تفصیل به خاطر آن که هر کثرتی مسبوق است به واحدی که آنها در آن هستند بالقوه. یعنی مثلا شما به عنوان مثال بخواید نگاه کنید، یه خوشه گندم که چندین گندم درش هست، در اون دانه گندم بالقوه هست، یک واحدیت، یک یگانگی، یک وحدت باعث باشه که تبدیل شه به کسرا. و یادآوران شد قول او تعالی و اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ و اشهدهم علی انفسهم، و آن این گامی که گرفت پروردگار تو از بنی آدم از پوشهای ایشان فرزندانشان و گواه گرفت ایشان را بر خودشان. خب جندی میگرد که چه این لسانی است از لسانهای شهود مفصل در مجمل به صورت مفصل. میگم نمونه شد کسایی که ژنتیک خوب میدونن بهتر بتونن این کارو بکنن، مثال بزنن که شما اگر میگه شهود مفصل در مجمل به صورت مفصل، نه شهود مفصل در مجمل به صورت مجمل، چون اینجا گفت از ذریه جمع است، گفت فرزندانشان. پس این میگه این یک زبانی است از زبانهای شهود مفصل در مجمل به صورت مفصل. شما مثلا فرض بخوایم مثالی بزنیم، شما اگر کسی کدای ژنتیکی یک کسی رو بدونه، حالا بهش ژنوم میگه هرچی بهش میگه نمیدونم، اونو بدونه، این در همین نطفه یا در همین سلول بنیادین میتونه که همه تفصیل او رو شهود کنه. شاید اگر ما این چیزای علم ژنتیک رو نداشتیم برای مشکل بود این حرف اینا رو بفهمیم. یه مثال ملموسیه که اینطور نیست که خدا مثلا فرض کنید بگه که یه نفر که به این ژن نگاه میکنه میگه یه پسر میشه، مثلا حالا مثلا فهمید یه دختر میشه، تا این حد میفهمید. گاهی هم دختر پسرش هم نمیفهمه، میگه این یه آدم میشه، یه انسان به دنیا میاد، چون مثلا نطفه یه انسانه دیگه، بالاخره اینقدر میفهمید. اما اگه بتونه تو همین مجمل، تو همین نطفه و این جنین، هنوز جنین هم نشده، تمام خصوصیات او رو تفصیلی تشخیص بده، میشه شهود مفصل در مجمل به صورت مفصل، نه شهود مفصل در مجمل به صورت مجمل. این نکته ایست که حالا اونا شهود کرده بودن، از اون کشف شهود میگفتن، حالا به مرور زمان تو علوم یه نمونه های از اون رو میشه ملاحظه کرد. بعد یه مثال میزنه خودش، میگه و نیست
بخواه هم مثال که زدین هم ژنتیکه مفصل در مجمل به صورت مجمل چی میشه؟
حالا مثلا فرض کنید شما دیگه نگید رنگ چشم چی میشه، مثلا
کلی بگید.
بله. و نیز مانند شهود عالم از خلق در یک هسته خرمایی که در آن پوشیده و پیدا شونده است. مثل این نیست. حالا یه خاطر میگم خیلی این کتاب جندی تصحیحش هم مشکل ترجمهش خورده، بنابراین خراب میشه، ولی به خاطر اینکه مطالب عمیق توشه من این رو به خودمون میقبولونم که بالاخره ترجمهش کنیم یه جوری. میگه مثل این نیست که شما یک هسته خرما رو ببینید، تو این هسته خرما یه چیز پنهانی که در حال تکوین هست رو ببینید، بگه یه چیز داره پیدا میشه دیگه، تو هسته خرما یه خرمای نخلی داره پیدا میشه، مثل اون نیست. چرا اون شهود مفصل به صورت مجمل در مجمل؟ و شهود مفصل در مجمل به صورت مفصل اختصاص به حق دارد و به هر که حق بخواهد که شاهد گرداندش از کمر و او خاتم اولیا و خاتم انبیا و وراثه آن دو است. پس فهم کن این که کسی بتونه مفصل رو در مجمل مفصل ببینه خدا و یا اولیای خاتم یا وراثه اینها میتونن، خدا اگر اراده کرده باشه بهشون نشون بده که این در آینده در نهایت چی میشه، در قیامت کبرا وقتی همه چیز شکوفا شد چی عذاب در میاد. حالا برای چی اینو داره میگه؟ برای این که خلیفه خدا بر روی زمین اگر قراره که نقش الوهیت داشته باشه، حکمت الهیه باشه، بایستی همه دیتیل رو، همه جزئیات و تفسیر رو بدونه تا چجوری با این برخورد کنه. وقتی شما نزنید که مثلا یه حرف رو به یه نفر میزنید، این تو خودش چجوری پروسس میکنه، وقتی تو خودش پروسس کرد چه تأثیر روش میذاره و چه عکس العمل ایجاد خواهد کرد. خب حکیمانه حرف نمیزنه دیگه، چیزی میپرونه دیگه، رو قواعد کلی فرهنگی و اخلاقی حرف میزنه. حکیمانه نسبت به این مورد خاص و این شخص خاص که صحبت نمیکنید، که یه چیز کلی میگی. بنابراین اگر کسی قرار خلیفه خدا در عالم باشه و حکمت الهیه رو پیاده کنه، باید این شهود مفصل در مجمل رو به صورت مفصل داشته باشه. پس فهم کن همان گونه که الهیت در حقایق اسماء عین آنها در آخر، میگه ببینید الهیت نسبتش با اسماء چیه، اسماء در آخر همون الهیت رو شکوفا میکنن و اسماء در آن عین الهیت میباشن، همانسان در اول قبل تفصیل وجودی، قبل از اینکه این اسماء شکوفاشن و پدید بیان و ایجاد شن در عالم، اینا عین الهیتن. مثل خاله میخواد مثال بزنید، مثل اینکه رنگ چشم و رنگ مو بعد قواره و خصوصیات دیگر شخص قبل از اینکه در جهان خارج تحقق پیدا بکنه عین همین نطفه، عین خود نطفه، همین نطفه، حالا جا تخمک هر چی بگیم مثلش بذاریم، زایگوت بذاریم، این همین این در آخر در آینده عین اینا میشه. بس این نکته ای که میگه مثلا میگه الهیت همینه، الهیت این اسماست، در اول و در آخر هم همون اسما این الهیت هست، او در آنها آنهاست، یعنی الهیت در اسما این اسماست. چنانچه خدای تعالی فرمود خلقتم من نفس واحده، آفرید کم شما انبوه را، این جماعت را از نفس یک نفس، و یاد شده از سر احدیت جمع در موازی از این شهر، در آنچه در شهر فست شیفی انشاءالله تعالی خواهد آمد. میگه من در این کتاب راجع به سر احدیت در موازی مختلفی صحبت خواهم کرد، من جمله در فست شیفی. پس در اینجا حرف جمعی چی بود؟ اینکه وجه تصمیه این فس به حکمت الهیه در کلمه آدمیه چی؟ چرا بهش گفت حکمت الهیه در کلمه آدمیه؟ و اصل این حکمت هم چیه؟ خلیفت اللهیه. بحث خلیفت اللهیه، چرا در این عالم یک انسان کامل احتیاجه؟ و چرا میگن اگر امام زمان علیه السلام نباشه جهان فرو میپاشه و آسمان ها و زمین توسط او برپاست؟ برای اینکه همه اون چی که در آسمان زمین هست در او هست، و او شهود میکنه اونها را به نحو تفصیل در مجمل، به صورت تفصیلی مفصل در مجمل، به صورت مفصل، و بعد میتونه مطابق اون چی مشاهده میکنه جهان رو تدبیر کنه و در جهان نقش الهیت خدا رو ایفا کنه. شیخ رضی الله عنه فرمود لما شاء الحق، چون حق خواست، اضافه فرمود مشیت را به اسم حق، به خاطر آن که این مشیت متعلق است به ایجاد، تا تحقق یابند اسما در مظهریت حق. چرا گفت حق نگفت الله؟ میگه برای این که بحث تحققه، بحث حقیقت یافتنه، تحقق یافتنه، بنابراین از اسم حق استفاده کرد. برای اینکه تحقق یابند اسما در مظهریت او، یعنی به جا مظهر حق بشن، موجود در اعیانشان، اعیان ثابتشون، و ظاهر شود او در مظاهر آنها، و ظاهر شوند آثارشان محقق و مشهود در محلهای مناظرشان و جلوگاه‌های محلها و مظاهرشان، زیرا اسم الحق حقیقت می‌بخشد با تحقیق وجود، و اسماء الهی در قبض قهر احدیت جمعی الهی ذاتی احدی ظهوری ندارند به سبب عدم مظاهرشان در اعیانشان، و آنها عوالم هستند، و کان الله ولا شیء معه غیره. بفرمایید که در احدیت این اسما و مظاهرشون وجود ندارن، سرکوب شدن، بس بنابراین اسم حق اینها رو تحقق میبخش، از حالت پنهانی، از حالت بطون میاره بیرون و وجود خارجی بهشون میبخشه. همه و کثرت اسما مستهلك بودن در احدیت عین ذات، در عین ذات اینا مستهلك بودن، هلاک بودن، نابود بودن، اسما یعنی بطون داشتن، ظهور نداشتن. و لسان الهیت از حیث جمیع حقایق اسما گوینده کنت و کنزم مخفیا بود، این زبان الهیت بود که گفت گنجی پوشیده بودم، چون الهیت به این صور در آمد با اشاره به عین خود. چجوری اشاره کرد به عین خودش؟ از حیث تعینش با کنایت حرف تا، گفت کنتو، کنتو حرف تا در این فعل کنتو اشاره به خود دیگه، بودم، من بودم، در عربی این میشه ضمیر متکلم وحدت. پس اشاره کرد به خودش الهیت با حرف تا، و آن تعین اوست به ذات لاهوت خود، و اون وقتی است که ذات خودش را متعین میسازه، از حالت بساطت محض و غیب محض میاره بیرون به صورت گنجی جامع جواهر حقایق اسما، گنجی که همه جواهر حقایق اسما و مسمیات را دارد. چه گنج؟ طلا و نقره و جواهر مجتمع در غیب می باشد. به چه چیزی میگیم گنج؟ به چیزی که طلا و جواهر و نقره رو در غیب جمع کرده باشه در خودش. پس گفت من گنج مخفی بودم، یعنی این اسماء و صفات ارزشمند رو در خودم جمع کرده بودم. و گنج مخفی است از اغیار، هر چند ظاهر است تحقق و تعینش در عین خودش. میگه گنج از بیگانه پنهانه، از خودش که پنهان نیست، در عین خودش هست. بنابراین گفت فعرت و ان اعرف، پس خواستم شناخته شوم، یعنی بشناسد مرا هر تعینی. کی بشناستش؟ هر تعینی الوهیت رو بشناسه، تعینی از تعیناتم در مظاهر و مرایی. مرایی یعنی همون مرآتها، آینه های دیده شده، و مجاری محل جلوه ها، که ذات الوهیت نیستن بلکه نسبت آن می باشن. اینا نسبت هم. پس این مشیت تجلی است از الله از حیث حقایق تعینات اسمایی مستحلک اعیان. یعنی چی؟ این مشیت چیه؟ یه تجلی است که اون چیزا که پنهان بودن میخواستن تعین پیدا کنن. پس این مشیت میگه از طرف اون اسمای پنهانه، اسمایی که پنهان بودن در ذات خدا، اینها این خواسته رو داشتن. پس حق تعالی از حیث اسما خواست که تحقق بخشد آنها را در اعیانشان با وجود و ایجاد. برای همین شیخ هم میگه از حیث اسما، اسمای حسناش. پس از اینا که پنهان بودن، وگرنه احدیت که خودش چیزی نیست، که اون چیزا که توش پنهانن میخوان پویداشن. یعنی احدیت یک پارچه است، زاد یک پارچه است. پس این مشیت از طرف اسما میگه بود که خواست تحقق بخشد آنها را در اعیانشان با وجود و ایجاد. خواست که اینها عینیت خارجی پیدا کنند و تحقق در حق حقایقشان برای شهود است. حق هم مثل همون حقه، یعنی اون عمق حقانیتشان، تحقق در حق حقایقشان برای شهود است و اشهاد علی رؤوس اشهاد، حاضر شدن در جمع گواهان. به خاطر آنکه تحقق این مشیت مسبوق است به تحقق زواد در خودشان. یعنی چی؟ یعنی اگر این ذاتها قبلا وجود نمی داشتن، اینا مشیتی هم نمی داشتن و خواسته‌ای نمی داشتن. و تحقق مشیت مطلقه مطلق است برای ذات و عین آن است، و به این اشاره فرمود با قول خود لما شاء چون خواست. پس این عبارت دلالت دارد بر مسبوقیت در رتبه و حقیقت و عین، نه در زمان و وجود ظاهر. پس فهم کن. من یه توضیح همجوری راجع به این مطالب که ایشون فرمود بدم خدمتتون. پس ایشون فرماید که این اسماء و صفات در ذات در یک مرحله غیب پنهان بودن، مجتمع بودن و دیده نمی شدن. بعد که خواستن خودشون رو ببینن، مشیتشون این بود که خودشون رو محقق ببینن، خودشون رو همجور که گفت در آینه ببینن، در ظاهر ببینن نه در پنهان. این مشیت مقدم هست بر واقعیت خارجشون، از حیث رتبه نه از حیث زمان، بلکه به محض اینکه مشیت میشه کن فیکون میشه. فقط انظر رتبه است که این مقدمه بر تحققش. به محض اینکه مشیت تعلق بگیره، از اراده شیئا این یقول له کن فیکون. خلاصه مطلبش در هر صورت این هست که خدای متعال مشیتش تعلق گرفت به ظهور اسماء و صفاتش در آینه ظاهری، و اگر خلیفه آدمی نمی بود این حکمت ایجاد نمی شد و آینه تمام نما برای خدا نمی بود و حکمت عمومی ایجاد نمی شد و تفصیل اینها در جهان خارج محقق نمی شد. به خاطر اینکه در این آدم اون تفسیر به طور مجمل هست و این میتونه با حضور در این عالم مثل روحی باشه در این عالم، که این روح عالم هست، جان جهان هست، روح عالم هست و میتونه اداره کنه، تدبیر کنه و نگه بداره و حکمت الهی رو که ظهور این اسما هست رو تحقق ببخشه در عالم. حالا اینو بستش میده دیگه، در واقع بیشتر بحثاش در آینده بست همین مطلب خواهد بود و انشالله حالا جلسه بعد ادامه شرح کلمات شیخ رو پی میگیریم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.